بچه هم خیلی تنبله برای دستش. ای اصرارم میکنم براش، میبینمش علاقه به دست نداره، چیکار کنم؟ یه راهنمایی بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
بله تشکر میکنم از شما برادر بزرگوار که اگر اشتباه نکنم از خطه جنوب ایران با ما تماس گرفتین. تشکر میکنم از تماس شما جناب دکتر حمیدی، در خدمتتون هستیم.
اگر قرار بچه ها نسبت به درس و مدرسه علاقه مند بشن، لازمش اینه که ما از شیوه های جذاب سازی در خصوص درس و مدرسه استفاده کنیم.
درسته.
خب این شیوه های جذاب سازی به چه صورت میتونه باشه؟ اولین نکته تو این بحث اینه که ما باید تو مباحث درسی دقت داشته باشیم توان بچه ها متفاوته.
بله.
پس حتما تکلیف باید متناسب با وسع بچه باشه. خیلی خوبه معلم ها به این نکته توجه داشته باشند. و به نظر بنده بهترین مدرسه، مدرسه یه که بچه ها رو متناسب با توانشون بهشون درس بدن و تکلیف بدن. برخی از مدارس ما اینو داریم، تو برخی از مدارس الحمدلله این هست. یعنی چی؟ یعنی تو همون کلاس که شون یه کلاس شما وارد میشی، بچه ای درس مثلا 5، اون بچه دیگه درس 8. یعنی معلم بسته بشی توان و ظرفیتشون داره باشون کار میکنه.
چرا کم آیدوشه و چرا نفع میکنم که این مسئله میتونه کمک کننده باشه.
همینطوره. تو تکلیف هم همینه. متاسفانه معلم ها تو مدارس ما به همه یه سطحی از تکلیف رو میدن. اون کسی که پرتوانه و پرحوصله‌ست و توجه و تمرکز بالایی داره، اون کسی که کم توانه و کم حوصله‌ست و توجه و تمرکز کمتری داره. به جفت اینها اگر ما یه تکلیف بدیم، قاعدتاً اون فردی که بالاخره توانش کمتره نسبت به درس، حسش چی میشه؟ منفی میشه.
درسته.
پس این نکته اول. تو جذاب سازی والدین میتونن برخی از کارها رو انجام بدن. لطفاً از قانون مادر بزرگ استفاده کنیم.
چیه قانون مادر بزرگ؟
قانون مادر بزرگ اینه که میگه وقتی که غذا تو خوردی میتونی تعلیق تو بخوری. وقتی غذا رو خوردی میتونی تعلیق بخوری. وقتی که تکالیف تو انجام دادی میتونی بری با این با چیکار کنی؟ بازی کنی. وقتی که تکالیف
تو چند سالگی جواب میدی دکتر قانون مادر بزرگ؟
تو قبل از نوجوانی قشنگ جواب میده. فضای نوجوانی خود فضا متفاوت میشود. آره اونجا نیاز هم به اقتدار هستش، اقتدار پدر.
قانون پدر بزرگ باید اونجا. خب بفرمایید.
پس قانون مادر بزرگ، اگر این کارو کردی میتونی چیکار کنی؟ اگر تکالیفت انجام دادی میتونی فلان کار رو انجام بدی. اگر ریاضیتو نوشتی میتونی علمت شما از کارت مورد علاقت رو ببینی. دیگه شیوه جذاب سازی چیه؟ اینی که وقتی که بچه داره تکالیفشو انجام میده، پدر مادر اون موقع این رفتارشو تقویت کنن، ببینن، بهش توجه کنن. این دیدن آیا توفقی گاه هم ممکنه با یه دونه لیوان چایی بردن برای بچه باشه.
چقدر به قول خودمون آیا تو کیف میده؟ مثلا
تحویل گرفتن
باشه. بچه 6-7 ساله، حالا 6-7 ساله که مدرسه نمیره، 8-9 ساله، 10 ساله که مدرسه میره، داره مشق مینویسه، مادرش براش چای بیاره، باری کلا پسرم آفرین که داره مشق تو
انجام. حال بچه رو خوب میکنه و این حس خوب نسبت به درس چی میشه؟ منتقل میشه. نکته بعدی، خودپنداری تحصیلی رو سعی کنیم مثبت شکل بدیم.
دکتر تا وارد خودپنداری تحصیلی نشدیم، در مورد این تقویت مثبت اگه ایبی نداری توضیح بیشتری هم بدین. این که وقتی ما این چای رو میاریم برای بچه‌مون، احتمال افزایش اون رفتار به خاطر دریافت این چای یا این رفتار پاداشگونه، احتمال در حقیقت افزایش و تکرار این رفتار بیشتر میشه دیگه. درست میگم؟
همینطوره، بیشتر میشه.
یعنی بچه‌ها بیشتر مشق می‌نویسن که بیشتر تحویل گرفته بشوند.
بله. یه نکته مثبتی توش هست، چون این از قبل اطلاع داده نشده و غیر مترقبه هست. میدونی تقویت کننده های غیر منتظره و غیر مترقبه احساس بفرمایید خود انگیزه های درونی رو تقویت میکنند. یه وقت شما میبینی از قبل اطلاع دادی، این فایده نداره. میگید اگر مثلا فلان کار رو انجام بدی دو شرخه برات میخرم.
اگر غذا بخوری تعدیش هم میتونی بخوری، میشه قانون مادر بزرگ.
اگر خدمت شما بفرمایید تکالیفتو انجام دادی، برات مثلا فلان هدیه رو میخرم. خب این بچه دیگه درس رو انجام میده به خاطر چی؟ به خاطر اون هدیه.
اما اگر خودمون خودجوش این کار رو کردیم،
این
انگیزش درونی سازه میشه.
اما در تو این حالت انگیزه بیرونی میشه.
بسیار.
تقویت کننده ها و تشویق های غیر منتظره انگیزه رو درونی میکنن.
بله.
خودپنداره تحصیلی مثبت.
بله.
اینو من قبلا گفتم، دو تا مدرسه رو انتخاب کردن، بچه‌ها رو به صورت تصادفی بین این دو تا مدرسه تقسیم کردن. به یه دسته از این به معلمای مدرسه اول گفتن بچه‌هایی که تو مدرسه شما هستن اینا باهوشا هستن، دیگه شانس شما باهوشا بودن. و به اون معلمای گروه دوم گفتن بچه‌هایی که تو مدرسه شما اومدن دیگه اون بچه‌های ضعیف هستند.
درست.
جالبه آخر سال میان نمرات این بچه‌ها رو سنجش می‌کنن، ارزیابی می‌کنن. بچه‌هایی که نگاه معلم‌ها بهشون این بوده که اینا درس خوندن و زرنگ هستن، پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتن. یعنی چی؟ یعنی خودپنداره تحصیلی بسته به واکنش پدر و مادر شکل می‌گیرد. پدر و مادری که نگاه مثبت به درس بچه داشته باشند و اتکت تنبل به بچه نزنند و مدام تقویت کننده های مثبت، حس مثبت نسبت به درس و بچه منتقل کنند، خودپنداره تحصیلی مثبت شکل می‌گیرد. بالاخره این بچه نصف صفحه نوشته که رو همون نصف صفحه میشه چیکارش کرد؟ تشویقش کرد. پس به بچه‌هامون برچسب نزنیم. اگه برچسب تنبلی زدی، برچسب کودنی زدی، برچسب نمیدونم سر
اختر خالت زدی، چقدر بهتره فلان و اینا، رفتیم تو وادی مقایسه و این ماجراها چه اتفاقی میفتادی تو؟
این برچسب خودپنداره تحصیلی رو منفی میکنه.
و تا آخرش دیگه از درس بدش میاد.
بله.
آقای دکتر یه سوالی بپرسم با توجه به این نکته که گفتین، خود پدر مادرها یه وقتایی این خودپنداره تحصیل رو منفی میکنن، یعنی خودش شکل نمیگیره دیگه. یعنی اگه یه پدر مادری این هنر رو داشته باشه که به قول شما اون نصف صفحه که بچه نوشته رو تقویت بکنه، اون نصف صفحه در دراز مدت به یک صفحه افزایش پیدا میکنه، ولی اگه همون نصف صفحه هم نمینن، اونم به مرور زمان هی خط به خط کم میشه.
همینطور، چون حال بچه چی از درس داره بد میشه و روز به روز بیشتر میشه.
بسیار. من یه سوالی بپرسم دکتر از حضور ارزشمندتون. ما دهه 60 به این ور و دهه 70 به این ور توی فیلم‌های سینماییمون این مدلی می‌دیدیم که دانشگاه رفتن و دانشجو شدن یه اتفاق خیلی ایدئاله و خیلی به عنوان یک امر مترقی توی فیلم‌های سینمایی ما و حتی توی رسانه‌های ما بهش پرداخته می‌شد. پدر مادرایی که تو اون دور زندگی می‌کردن، حالا ما بحث الگوسازی رو شما مطرح کردین، خیلی‌هاشون براشون الگو شد که چقدر خوبه بچه‌مون فردا دانشگاهی بشن. همون انتقال دادن به بچه هاشون که پدر مادرهای همین الان سال 98 هستن و خیلی از ماها آرزومون اینه که بچه هامون برن دانشگاه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا بگیرن و در حوزه تحصیلی به مدارج عالی برسن. میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که آیا فقط به قول خودمون بزرگ نمایی کردن یا زوم کردن روی بعد تحصیلی بچه ها میتواند تضمین درستی برای آینده بچه های ما باشه؟ یعنی آیا بچه های ما توانایی دیگه جز تحصیل نمیتونن داشته باشن؟ یک من اصخایی میکنم اطلاعی کلامم میکنم، صحبت یکی از بزرگترین در حقیقت کارآفرینان جهان رو میشنیدم و در حقیقت مصاحبهش رو میدیدم که میگفت من هیچ وقت به بچه‌ام نمیگم 20 بگیر، همیشه میگم که 17 و 18 تو قبول باش، یه نمره متعالی، عالی نه، یه نمره خوب داشته باش، اما در کنارش یکی دوتا مهارت رو یاد بگیر. میخوام ازتون این سوال رو دو مرتبه بپرسم، صرفا این که من پدر و مادر فقط و فقط و فقط زوم میکنم، بزرگ نمایی میکنم، در حقیقت توجه میکنم به این که بچه من در حوزه تحصیلات به مدارج عالی برسه، کفایت میکنه و آیا تضمینی برای آینده خوب او خواهد بود یا خیر؟
اصلا اینطور نیست. یعنی ما داشتیم افرادی رو که من یه مدت با این دوستان سربازان نخبه برنامه داشتم و خیلی از اینها متاسفانه بعد از اینکه از کلاس میبرن بیرون حالشون بد بود. میگفتن آقا ما ارشد داریم توی رشته خودمون نخبه هستیم اما مهارت
نداریم،
دکتری داریم توی رشته خودمون اما مهارت نداریم و الان میخوایم خدمت تموم بشه بریم بیرون نمیدونیم باید چیکار کنیم و در واقع درگیر بحران شغلی بودن. این تو ذهنمون باشه بزرگواران، ما تو بحث پیشرفت نیاز به اعتماد به نفس داریم. تو پیشرفت ما نیاز به اعتماد به نفس داریم. این اعتماد به نفس رو میتونیم از فعالیت‌های مهارتی کسب کنیم.
درسته.
میتونیم از فعالیت‌های هنری کسب کنیم. میتونیم از فعالیت‌های ورزشی کسب کنیم. پس این حال خوب و اعتماد به نفس رو میشه از حیطه‌های مختلف کسب کرد و اتفاقا وقتی که من اعتماد به نفسم رفت بالا، تو زمینه تحصیلم به من این اعتماد به نفس بالا کمک میکند.
زمین که آقای دکتر الان من کلام شما رو عرض میکنم، اگر اجازه بدین محضر شما درس دست میدم کامل بکنم، الان جامعه یه حال حاضر و وضعیت شغلی ما نشان دهنده این هست که بسیاری از فوق لیسانس ها و دکتراهای ما در حقیقت بیکار هستن، ولی بسیاری از کسانی که پیشه و مهارت خوبی رو بلدن به قول خودمون رو هوا میبرنشون.
همینطوره.
درسته؟
همینطوره.
خیلی متشکرم از شما.